أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. طبق روال بحثمون امروز من قرار بود که درباره کیدهای شیطان بحث بکنم و در واقع شروع یک بحث کاربردی رو از امروز می داشتیم، ولی چون سوال زیاد شد راجع به این که خب ما حالا در نقطه مقابل کیدهای شیطان باید چه بکنیم، چه وظیفه‌ای داریم که انجام بدیم، بهتر دیدم که درباره نقطه مقابل شیطان که مرکز الهامات، امیدها، شجاعتها، روشنبینیها، شادیها و آرامشهاست، یعنی خداوند تبارک و تعالی، البته از نگاه انسان شناسی این جلسه رو بحث بکنیم که از جلسه بعد که وقتی میگیم که مثلا یکی از روش‌های برخورد با مکائد شیطان پناه بردن به خداوند تبارک و تعالیست، بدونیم یعنی چی. شما بحث مفصلی داریم، جلسه قبل مقدمه خدمتون عرض کردم که خداوند تبارک و تعالی میفرماید که هر وقت شیطان شما رو مس کرد، به سمت شما آمد، یا اون شیطان طائف نفوذ کرد در قلب شما، شما به یاد خدا باشید، پناه ببرید به خدا. مشکل ما این هستش که همونطور که مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله تعالی علیه فرمودن، ما برخوردمون با شیطان یک برخورد مبتذل هست، یعنی نه با خودش خیلی جدی گرفتیمش، نه ارتباطی که با ما و افکارمون داره و نقشی که در زندگیمون بازی میکنه، تولیداتی که در دل ما ایجاد میکنه، فقط در نقطه مقابل مبارزش که سه جلسه در این باره صحبت کردیم، این شیطان لکم عدوون فتخذوه و عدوفا، او رو دشمن بگیرید، باید او رو دشمن بگیرید. دشمن گیریمون هم جدی نیستش، مبتذل هستش. شما نگاه بکنید یک بحث بسیار بسیار مهمی در فرهنگ قرآن و در روایات بحث پناه بردن هست، پناهندگی. شما مثلا فرقی هم میگن فلان کس پناهنده شده به فلان جا، خب انسان از این لفظ چیزهایی رو میفهمه که یک کسی در جایی دچار فشار و اذیتی بوده، به یک جایی که از اون فشار و اذیت در امان باشه پناه برده. خداوند تبارک و تعالی بارها به ما اعلام کرده که شما هر وقت مورد آزار قرار گرفتید به من پناه بیارید، وقت به آرامش میرسید، به شادی میرسید، حملات رو دفع بکنید، استراباتتون از بین میره. خیلی رو این بحث، این بحث بحث مهم نیست در قرآن، خیلی تکیه شده روی این. خب این ما مثلا فرض فرمایید که وقتی به عمرمون نگاه میکنیم، گذشته یا عمرمون نگاه میکنیم، حالت پناه بردنمون یعنی که زیاد جدی نیست، اساسا به صورت یک تاکتیک یا یک فرهنگ در نیمده مسئله پناه بردن. ببین که بله ما بلدیم چی کار بکنیم، مثل اینکه من یاد گرفتم که اگر مثلا از نظر بهداشتی مورد تهاجم میکروبی چیزی قرار گرفتم، پناه ببرم به یک مرکز پزشکی، من پناه ببرم اونجا، میگم یه همچه اتفاقی برای ما به وجود اومده، آی دکتر ما چه بکنیم، با آرامش هم میریم. یعنی انسان وقتی که مریض هست گرفتار میشه، روش های خود درمانی هم به نتیجه نمیرسه، وقتی پناه ببره به یک مطب پزشک، پدرمونگاه، انگاه که به اونجایی که دیگه همه مشکلاتش حل میشه، پناه آورده، یه آرامشی داره. اساسا نوع ارتباط با ما با خدا چجوری هست؟ اساسا آیا او رو به رسمیت میشناسیم واقعا به عنوان یه پناهگاه؟ خداوند فرمود من انقدر نزدیکم به شما که شما به من پناه بیارید در آرامش قرار میگیرید. آیا ما موقعی که دچار انواع و اقسام فشارهای فکری و روانی هستیم، وسوسه های مختلف، تحت فشار وسوسه های مختلف قرار داریم و غمگینیم، اساسا این عرضه رو داریم که پناه ببریم به کانون آرامش، شادی، امید، روشنایی؟ یا نه، یا خدا بر ما اونقدر جا افتاده نیست که ما بگیم که خب وقتی ما پناه برم بهش، یا مثلا نماز پناه برم بهش آرامش پیدا میکنم. در حالی خدا بر طبعه و تعالی میفهمد من انقدر به شما نزدیکم و میتونم کمکتون کنم که شما میتونید تا آخر عمر با من شاد باشید. در بحث احتمالا یادم میاد، اونجور که یادم میاد در مباحث حدیث اقوان این نقطه بحث کردیم. یا داوود فرح بی و تلذذ بذکری، داوود با من شاد باش و لذت ببر از یاد من. خب این چیه که ما میتونیم هر وقت شیاطین به ما حمله کردن، هر وقت ناامید بودیم، هر وقت افکار پلید هم از صداقمون، هر وقت دوچار وسوسه ها خطوات شیاطین هم از ذات شیاطین شدیم، این چیه که میتونه ما رو آرامش بده، دلمون رو شاد بکنه، خوشحالمون بکنه، قویمون بکنه، روشنایی بهمون بده؟ این چیه؟ آیا با واقعا ما یه همچین کسی سراغ داریم؟ یا اون خدایی که ما سراغ داریم یه خدای بسیار دوری هستش که به صورت کاربردی ابزاری بهش نگاه میکنیم، خیلی با هم عیاق نیستیم، خیلی اینجوری نیستش یه ارتباط طوری باشه که من بتونم برم بهش کمک ازش بگیرم و بهش پناه ببرم؟ این خیلی مهمه. امروز رو بنا گذاشتن یه مقدار در مورد اینکه این خدا کیه با هم صحبت بکنیم که اصلا کیه، و برای که بفهمیم این خدا کی هست از انسان شروع میکنیم. سعی میکنم تو همین جلسه انشالله بحث و خاتمش بدم تا بعد بدونیم که وقتی میگیم خدا یعنی چی. وقتی بی پناه ببریم احساس نکنیم یه غریب است، دوره، میشه خیلی راحت پناه برد، خیلی هم راحت استفاده کرد، از شاد شد باهاش، باش آرام شد، شاد شد باهاش، ازش لذت برد. ولی ماها نه، ماها خب ضعیف هستیم، ما لذتی از خوردن یه شربت یه شیرینی میبریم، لذتی از خوردن یه غذای خوشمزه میبریم، شاید تو عمر اون وقتی برمیاریم یه بار نماز اینجوری لذت نبرد. نماز ها که هماغوشی با خداست، بغل کردن خداست. شده اینجوری لذت نمیبریم، یا از بر هماغوشی با یه انسان دیگه چقدر انسان لذت میبره، یه دوستش، یه عزیزی، یه محبوبی. خواه شده با خدا ما اینجوری باشیم که انقدر سرمست بشیم یا نه؟ خب این بحث انشاءالله میکنیم، امیدوارم این پرده کنار بره و برای هممون انشاءالله و منشأ روشنایی قلب ما باشه. در مورد انسان این بحث رو قبلا خدمتتون عرض کردم که انسان جماد نیست، گیاه نیست و حیوان هم نیست، و اگر کمالات این سه دست از موجودات رو داره، برای اینکه این شعور رو داره، از نظر بدنی جماده، از نظر که این بدن رشد میکنه، تغذیه میکنه و تولید مثل داره، زیبایی داره، طراوت داره، گیاه هستش. از نظر این که گرایش به جنس مخالف داره، همسرگزینی میکنه، تشکیل کانون گرم خانواده میده، مسئولیت پذیر میشه در مقابل خانوادهش، تلاش میکنه برای دفاع از حریم خودش، خانوادهش و هم نوعانش، غیر هم نوعانش، و شغل داره، در اجتماع کار میکنه، سلسله مراتب اجتماعی رو طی میکنه با تلاشش، تحصیلات داره، عرض کنم خدمتتون، برنامه ریزی داره، تفریح داره، کار داره، اینها همه در زندگی حیوانات وجود داره. از این جهات انسان یک حیوان هستش. تفاوتی که در انسان وجود داره با این موجودات این هستش که انسان دارای عقل هست، اما در عقلانیت با فرشته ها برابر هست. در چه چیزی از فرشته ها برتر هست که به عنوان اشرف مخلوقات شناخته میشه؟ در داشتن اینو دیگه در درست معرفت نفس گفتم، هر چند اکثر شما هم در مواسط قبل اینها رو شنیدید از ما، انسان در داشتن یک قوهی به نام فوق عقل، یعنی انسان فقط مرحله نهاییش به عقل ختم نمیشه، در داشتن یک قوهی به نام فوق عقل یا اصطلاح علمیش فوق تجرد از سایر موجودات متمایز میشه. فوق عقل یا فوق تجرد قوهی هست انسان که انسان به واسطه داشتن او گرایش های بی نهایت داره، یعنی قابلیت تربیت بی نهایت داره، یعنی به واسطه داشتن او با هر کمالی که روبرو میشه بی نهایت اون کمال رو می طلبه، ظرفیت بی نهایت داره. هیچ کمالی از کمالاتی که انسان باش روبرو بشه نیست مگر اینکه انسان به صورت بی نهایت و نامحدود اون رو میخواد. پس بنابراین انسان در زندگی، این ها شما هم تجربه کردید همتون، چه در زندگی گذشتگان چه در زندگی خودمون، نگاه بکنید ببینید که هر کمالی رو که ما بهش میرسیم حد محدود راضی نیست، بی نهایتش رو میخوام، یعنی به ما علم میدن علم بالاتر میخوام، هر نوع لذتی میدن لذت بالاتری رو میطلبه، در خوراکی ها، در پوشیدنی ها، در استفاده از زیبایی ها، در استخدام زیبایی ها، در استخدام رنگ ها، در سرعت، در قدرت، در همه چی، هر چی که بشر تا به الان بهش رسیده دائما بی نهایتشو خواستیم. در واقع اگر یک کمی دقت بکنیم ببینیم که جهان از اول خلقت از نظر کمالات رو به رشد و توسعه هست، یعنی شما دست روی هر کمالی بذارید می‌بینید که دائما جهان در حال پیشرفت هست. در علم بگید می‌بینید همینطور هستش، در سرعت بگید، در قدرت بگید، در لذت جویی بگید، در استخدام زیبایی ها بگید، در هر چیزی که ببینید که همه جهان اصلا اساسا داره پیشرفت می‌کنه. علم امروز با علم 50 سال پیش اصلا قابل مقایسه نیستش. زیبایی هایی که الان در طبیعت استخدام میشه، در جهان بشریت استخدام میشه، از این زیبایی ها 50 سال پیش خبری نبود. سرعت، قدرت، لذت، هر کمالی که شما در نظر بگیرید، حتی معنویت، معنویت هایی که الان هست با معنویت گذشته خیلی متفاوته و الان خب بیشتر تولید شده این چیز کمال خواهی، هر چقدر انسان هر نوع کمالی رو که بهش برسه بی نهایتش رو میخواد. خب در واقع انسان دنبال این هستش که کمال رو، همه کمالات رو به صورت مجتمع و بی نهایت داشته باشه، اونم واحدش رو میخواد. یعنی چجوری؟ یعنی من واحد میخوام بی نهایت کمال رو داشته باشم. من واحد میخوام بی نهایت کمال داشته باشم، منظور از من واحد چیه؟ ببین ما الان هر کمالی رو میخوایم برای چند نفر نمیخوایم، برای یه نفر میخوایم. یعنی من که اینجا هستم هم دوست دارم که خوش اخلاق باشم، هم کرامت رو میخوام، هم ثروت رو میخوام، هم قدرت رو میخوام، هم سواد رو میخوام، هم زیبایی رو میخوام، همه چیز رو برای یک نفر میخوام. این جمع میشه در یک نفر، در یک نفس، در بدن هم جمع نمیشه، در واقع در یک نفس جمع میشه، به صورت بسیط هم هست، مجرد هستش، نه به صورت ماده و عرض کنم خدمتون که متفرق. برای یک نفس واحد بخوام. الان وقتی به خودم نگاه میکنم میبینم همون کسی که شجاعه همون کس هم ترسو هم میتونه باشه، ترسو هم هست در بعضی، همون کسی که کریمه وقتی ایلم هست، همون کسی که کریم هست سوادم داره، همون کسی که سواد داره فلان صفتم داره. نگاه میکنیم همه چیز رو به یک من اختصاص میدیم، در واقع ما بی نهایت کمال رو برای یک به طور مجتمع و مجرد برای یک موجود واحد میخواییمش و میتلمیمش. هیچ کدوم رو حد یقف نداریم، اساسا انسان ها حد یقف ندارن. این به واسطه داشتن فوق عقل هستش. فوق عقل باعث میشه انسان هیچ وقت در به دست آوردن کمالات متوقف نشم. پس ما در واقع هر کدوم از ما بدون استثناء عاشق بی نهایت کمال هستیم، کمال بی نهایت و یا بی نهایت کمال رو دوست داریم. هیچ انسانی وجود نداره و نداشته که بگه من عاشق این نبودم. هیچ کسی هم نیست که بتونه ادعا بکنه که بگه من همه چیزی رو دوست ندارم. هیچ انسانی وجود نداره که بگه من حد مشخصی از کمالات برام کافی است و بس، بیشتر از اینو نمیخوام. اینجوری نیست. هر چی که بدن انسان بیشترش رو میخواد. به هیچ وجه به هیچ حدی از کمالات راضی نیست. این اصول مسلمی هستش که تردید ناپذیر هستش. خب با وجود اینکه ما کمال مطلق و بی نهایت رو میطلبیم و میخوایم، باید بررسی بکنیم که این طلب معنیش چی هستش. چون جستجوی این که این هست در من معانی مختلفی داره، باید این معانی رو در بیارم تا ازش به یه حقیقت یا به حقایقی راه پیدا بکنم. تا اینجا یک چیزی که بین همه انسان ها مشترک هست و هیچ کس نمیتونه با هر دین و آیینی که داره منکر او بشه این هستش که من عاشق بی نهایت کمال هستم. من بی نهایت رو دوست دارم، دوست دارم موجود بی نهایت بشم. من از محدودیت بدم میاد، از حد بدم میاد. من دوست دارم مطلق و آزاد بشم. دوست دارم هیچ چیز سر راه اراده من رو نگیره. این چیزیست که همه ما بدون استثناء اون رو میطلبیم و میخوایم. خب معنای طلب بی نهایت معانی مختلفی داره که حالا اول معنی میکنیم این رو و بعد میپردازیم به معنی خود بی نهایت که ببینیم از توی این بی نهایت چه چیزی رو در میاریم. یه صلوات خیلی بفرمایید.
من چند تا معنی از معانی بی نهایت
طلبی رو توضیح میدم براتون. یک، ما هر وقت هر چیزی رو میطلبیم، یک اینجا می‌نویسم براتون، طلب هر چیزی نشانه سنخیت با آن چیز است. ما اگر آن بعد از کلاس مثلا برامون تو لیوان خاک بریزن بیارن نمیخوریم، یا مثلا یه کاغذ بریزن بیارن نمیخوریم، علف بریزن بیارن ها خوردنی ها رو بگن نمیخوریم. چرا؟ باش سنخیت نداریم. ما چیزی رو میخواییم میتلریم که سنخیت داریم. چشم چیزی رو میخواد که باش سنخیت داریم، طول موج میخواد، گوش فرکانس میخواد، معده آب میخواد، غذا میخواد، اونا متناسب با خودش. هر کس اون چه که ملایم با خودش هست و سنخیت با خودش داره میطلبه. پس وقتی یه چیزی رو ما میطلبیم، طلب یعنی اول از این در مورد غیر همسنخ امکان نداره. ما چیز هر وقت یه طلبی در مورد غیر همسنخ ایجاد شد، اصطلاحا میگیم چی بهش؟ اصطلاحا میگیم که بیماری ایجاد شده. چی ایجاد شده؟ بیماری یا انحراف، یا اصطلاحا بهش میگیم فسق. فسق ایجاد شده. فسق یعنی خروج از حد طبیعی. مثلا من هوس کنم خاک بخورم، هوس کنم کاغذ بخورم، میگن این سیستم چی شده؟ به هم ریخته. یا وقتی که مثلا شما فرض کنید بو بدت میاد، بوی خوش بدت میاد، میگن اینجا به هم ریخته، طبیعی نیست. در حالت طبیعی طلب هر چیزی نشانه چی هستش؟ سرکیت با اون چیز است. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که ما با بی نهایت سنخیت داریم. دو، طلب هر چیزی نشانه ظرفیت آن چیز است. یعنی تا وقتی ظرفیت نباشه طلب وجود نداره. الان مثلا فرض فرمایید 50 تا صندلی خالی هست تو این سالن، 50 نفر دیگه بیان بشینن جا میشه. بعد اگه کسی بخواد بشینه باید بیاد همین جاها رو پله ها این قسمت ها رو پر بکنه بشه. و به هر حال دیگه حالا بیشتر از 2300 نفر جا نمیشه دیگه سالن جواب نمیده، دیگه میگیم ظرفیت نداره. هر وقت ظرفیت داشت، یعنی طلب داشت، معلومه چی داره؟ ظرفیت داره. پس ما اگه بی نهایت طلب میکنیم، نشون دهنده نیستش که چی هستش؟ ما ظرفیت چی داریم؟ ظرفیت بی نهایت داریم. یعنی ای کماله تا الان تونستیم 10,000 سال علم بشری رو در رشته های مختلف جذب بکنیم، پس میتونیم ظرفیتش رو داریم. تونستیم مثلا فرض کنیم محصول 10-12,000 سال تاریخ بشر زیبایی رو استخدام بکنیم و همش رو به کار بگیریم و ازش لذت ببریم. زده هم نمیشیم باز بیشتر تصرف میکنیم. تونستیم لذات خوراکی چند بیش از 10,000 سال بشر رو استخدام بکنیم، ازش به کار استفاده میکنیم الان، ولی باز لذت های دیگری هم هنوز میطلبیم، تصرف میکنیم و دائما هی تولیدات لذات خوراکی میکنیم در خودمون. لذات جنسی، لذات دیگه، هر چی که هستش انسان دائما تولید میکنه، اینو میطلبه، حد یقف نداره. سه، طلب هر چیزی نشانه شناخت آن چیز است. چرا؟ چون طلب مجهول مطلق محال هستش، یا اصول ریاضی و علمی غیر قابل خطر است. چیزی که ما به هیچ وجه نسبت بهش آگاهی و شناخت نداریم، طلبی نداریم. مثلا میوه هایی که فرض فرما شما 5 سال 10 سال پیش که کیوی تو کشور ما نبود، کسی طلبی حوض کیوی نمیشه، کسی فیه انبه کسی نخورده باشه تا بعدا، وقت نخورده باشه حوض نمیشه به انبه نداره. و میوه هایی هم هست، میوه هایی هم هست که تو ایران نیست ولی در مثلا فرض افریقا وجود داره. من در بعضی از کشورها که خودم رفتم دیدم این میوه ها رو، میوه هایی هست که اینجا وجود نداره، تو ایران کشور ما نیست، ولی اگر بشه یکی اساسش خورده باشه اینجا باشه میتونه حواسش بکنه. ولی وقتی نخورده نمیدونه، خبر نداره، نه خواب میبینه، نه حواس میکنه، نه به یادش میفته. پس طلب اگه ما میکنیم چیزی رو، یعنی چیه؟ نسبت بهش شناخت داریم. چرا؟ اینجا مینویسن قاعده رو، مینویسن طلب مجهول مطلق محال است. پس چیه؟ نتیجه میگیریم ما نسبت به بی نهایت کمال چی داریم؟ یه شناختی داریم. اگه بخوام دقیق تر بگیم، این اصل رو میتونیم به این به صورت یه اصل دیگه مطرح بکنیم. طلب هر چیزی نشانه بهره برداری از آن چیز است. یعنی انسان تا مزرعه نچشیده باشه، تا لمسش نکرده باشه، نچشیده باشه، طلبی نداره، حواسی هم بله حواسی نمی کنه، حواسی نداره. حواس مال چیه؟ حواس، طلب، جستجو مال چیه؟ ما این اصلا ما قبلا این مرتبه چشیدیمش، لذتش رو بردیم، حالا میطلبیمش. ولی قبلا نچشیده باشیم چیزی انسان طلب نمیکنه. من یارو میام یه میوه هست، مثلا من در یمن یه میوه خوردم شما نخوردید، حالا اگه یه میوه هست شما بگید تو حالا ما این میوه رو که شما خوردید ما نخوردیم، حواس میکنیم بخوریم، که الان میطلبیم بخوریم. این علتش از شما مزه میوه رو قبلا چیه؟ چشیدید، با چیزی به اسم میوه آشنایی دارید. و الان اگه من به محض اینکه بگم یه چیزی هم هست که شما ندیدید، چیه؟ میخواهیدش. شما اصلا مطلع میشید، کوچکترین شناختی، بویی ببرید یه چیز جدید، نسبت بهش چی پیدا میکنید؟ طلب پیدا میکنید. پس نتیجه میگیریم که ما از بی نهایت بهره برداری کرده ایم. یعنی نفس من یه زمانی بی نهایت بودن رو چشیده الان، حالا که اومدم توی طبیعت هی دارم تلاش میکنم برگردم وضعیت اولی خودم. یه توضیح دارم جلسه اول. یعنی اگه من قبلا مزه بی نهایت بودن رو نچشیده بودم، نفس من مثل نفس خیلی از حیوانات دیگه به حد خودش چی بود؟ قانع بود. ولی این که قانع نیست نشون میده که من قبلا یه مرتبه بی نهایت بودن رو تجربه کردم. خوشبخت بودن، بی نهایت بودن، چیزی سر راه ارادمو نگیره، اینو مثلا تجربهش کردم. حالا چون من توی طبیعت دیگه نمیتونم آرامش داشته باشم، یک سره توی طبیعت دارم میزنم که هی قوامو چه توسعه بدم، لذتامو، علممو، کمالاتم رو توسعه بدم. این همونی است که قبلا ما آفریده شدیم، گفتیم ما قبلا از چی بودیم؟ نفخه الهی بودیم. و نفخت و فیه من روحی، روح رو معنا کردیم، گفتیم یعنی چی؟ روح همون موجود بی نهایتی هست که خداوند تبارک و تعالی به عنوان نمونه کامل خودش مثل اعلی آفریده و از او در ما دم میده. چون او بی نهایت بوده، چیزی که از او در ما قرار گرفته اون لذت رو برده، اون مزه رو قبلا برده، حالا ما میخوایم برگردیم به جایگاه اصلی خودمون. انا لله و انا الیه راجعون. چقدر هم حرف قشنگه این، یعنی چقدر خبر خوشیه این که به آدم میدن. حالا این قد بفهم یعنی چی؟ گزارش دیگه از قیمت خودش. انا لله و انا الیه راجعون. الحمدلله رب العالمین. الحمدلله که انا لله و انا الیه راجعون. اگه بفهمش دائما شکر میکنه این رو که الحمدلله رب العالمین. جایگاه ما اینه، ما این بودیم، این قیمت رو داریم. خب سنخیت، ظرفیت، شناخت، بهره برداری دیگه چی؟ فکر بکنید این چیزی های تو میان. یه مورد دیگه هم هستش، بله؟ نه علاقه هم طلبه، همون طلبه دیگه، میله، طلب، علاقه. نه طلب یعنی احتیاج دیگه. نه همون ظرفیتی که داریم میگیم یعنی همین، یعنی میتونیم بکشیم جذبش کنیم. سنخیت داریم، ظرفیت داریم، شناخت داریم، بهره برداری داریم. یه مورد دیگه هم هستش، نه خب نیمد، ذهنم نیمد که این قسمتش عیبی نداره، مهم نیست. خب پس فعلا ما میتونیم بفهمیم که یک، ما با بی نهایت سنخیت داریم، ظرفیت بی نهایت داریم، نسبت بی نهایت شناخت داریم و از بی نهایت قبلا چیه؟ بهره برداری کردیم. نه نه هنوز نرسیدیم اونجا، حرف بعدی بون هستش. خب پس این شناخت فعلا از خودمون داریم. یه نکته دیگه هم بود که من حالا یادم نیستش، تو درس دیگه هم قبلا گفتم، الان از ذهنم رفت. خب البته اصولش همین چهار تا بود که خدمتتون عرض کردم، اون پنجمه که فراموش کردم یه نکته هستش که فرعی هستش، از همینا میتونیم نتیجه بگیریم. خب پس فعلا فهمیدیم که ما عاشق بی‌نهایتی، سنخیت با بی‌نهایت داریم، ظرفیت بی‌نهایت داریم، بی نهایت رو میشناسیمش، قبلا هم ازش چیه؟ ازش بهره برداری کردیم. یعنی وقتی به خودم ببینید، بحث دینی نیست، تا دقت بکنید، اینا بحث هست که از چند کارش در وجود خودم به دست میارم. وقتی فکر میکنم که اینجوری هستم باید این نتایج رو بده. من قبلا اینجا نبودم، شروع من نمیتونه از دنیا باشه. چرا؟ چون شروع از دنیا که محدود هست من بی نهایت طلبی رو یاد نمیتونه بده، به هیچ وجه نمیتونه بده. من حتما سابقه قبل از دنیا داشتم که اون سابقه که داشتم سابقه بوده که قبلا یک بی نهایت بودم، میشناختمش، ازش بهره برداری کردم، با اون ظرفیت و سنخیت آمدم به اینجا. خب وقتی سخن از بی نهایت میشه، بحث سر همین بحث بی نهایته. ما وقتی راجع به بی نهایت صحبت میکنیم، بی نهایت از خواهر خدمتون احکام داره. وقتی در بی نهایت صحبت میکنیم، یک، از نظر ریاضی و عقلی وقتی صحبت از بی نهایت میکنیم، نتیجه که میتونیم بگیریم از نظر عقلی چی هستش؟ یگانگی. بی نهایت دوتا نمیتونه باشه از نظر ریاضی، یعنی هیچ عقل جواب نمیده که ما دوتا بی نهایت داشته باشیم. چرا؟ چون هر چیزی که دوتا باشه چی هستش؟ بی نهایت دیگه نیست، اون یکی اونو محدود میکنه دیگه. بی نهایت کمال که میگیم همه کمالات رو یه جا داره. اولا چون نمیتونیم بگیم ما قدرت بی نهایت داریم بعد از اون طرف به عنوان یه موجود دوم چی داریم؟ مثلا چی داریم؟ علم بی نهایت. خوبی بی نهایت داریم، خوبی بی نهایت. از اون وقت چی داریم؟ شر بی نهایت. این امکان نداره، هیچ عقل جواب نمیده. چرا؟ چون بی نهایت بودن خودش محدودیت رو چیکار میکنه؟ از بین میبره. امکان نداره ما بی نهایتی داشته باشیم که یه چیزی هم در کنارش باشه. برمان وقت میگیم ما عاشق کمال مستقیم، یعنی یه موجودی هست که یگانه است، همه کمالات هم یه جا خودش داره، این کمالات هستش، این اون کمالات به صورت بی نهایت هستش، یگانگی هستش. دو، این بی نهایت که ما عاشقش هستیم، اصلا خدمتتون که به صورت مطلق چی هست؟ بی نیازه. یعنی فضای خالی برای جذب چیزی خارج از خودش نداره. چرا؟ برای اینکه خارج از وجود او اساسا وجودی وجود نداره، غیر از او چیزی وجود نداره. این خوب دقت بکنید، وقتی میگیم چیزی بی نهایته یعنی غیر از او اصلا چیزی وجود نداره، خارج از او دیگه چیزی نیست بخواد بهش چیزی بده. چون اگه قرار شد خارج از او چیزی باشه، میشن چند تا؟ میشن دوتا. و این دو معقول نیست دوباره. یعنی عقل من نمیپذیری همچین چیزی رو، هیچ عقلی نمیپذیری که ما غیر از یکی چیز دیگه داشته باشیم. ما فقط یکی میتونیم داشته باشیم. دوتا به محضی که شد محدودیت هستش. روح من و نفس من رو محدودیت سازگاری نده، نمیپذیره سازه محدودیت رو. برای اونی که من میشناسم در درون خودم که بی نهایت هست، از وجود خودم درش میارم، حتما یگانه است و حتما بی نیازه. بی نیازه یعنی خارج از وجود او چیزی نیست که بخواد به او کمالی رو بده، و اساسا هیچ کمالی خارج از وجود او معنادار نیست، وجود نداره اساسا خارج از وجود او. پس میتونیم به صورت دیگه هم بگیم، از جایی نیامده. یعنی چی؟ یعنی کسی او را به وجود بله نیاورده است. امکان نداره بی نهایت و یک کسی به وجودش بیاره. چرا؟ چون لازمش این استش که باز دوتا باشن و قبل از او یک کسی بوده باشه، بعد او رو چیکار بکنه؟ به وجودش بیاره. وقتی به وجودش بیاره، کلن چیزی که مخلوق هست مساوی هست با چی در ذاتش؟ مخلوقیت مساوی هست با محدودیت اساسا در وجودش. چیزی که مخلوق شد یعنی کسی به وجودش بوده، نیازمنده، یعنی محدوده. فقط بی نهایت هستش که چیزی نمیتونه به وجودش بیاره. یعنی این سوال خیلی غلطیه که بگیم آقا بی نهایت از کجا آمده. منطقا غلط، سوالا غلط طرح شده، غلط طرح شده. بگیم اگه هر چیز از بی نهایته، یا به قول راسل میگه اگه هر چیز از خداست، خدا رو که وجود بوده، این غلطه، امکان نداره. سوال غلط طرح شده. چون اگر کسی رو خدا رو وجود، یه خدا خدا نیست. پس امکان نداره بی نهایت از جای آمده باشه. از جای نیومده، بوده، از همیشه بوده و هست، ازلیست و ابدیست. ابدی هم هستش. برای چی ابدیه؟ چون خارج از وجودش چیزی نیست که بتونه تهدیدش بکنه و موجودیتش از بین ببره. هیچ چیزی نیست در وجود، کمال مطلق، بی نیاز، نامحدود، هیچ نقطه ضعفی هم نداره. هیچ چیز خارج از وجود او اساسا وجود نداره که بتونه از بین ببره او رو. لذا هم ازلیست، از جای نیومده، هم چیه؟ ابدیست. چهار، شایش باشه دیگه، حالا بعد معناشو میگم براتون. خب این چیزایی که فعلا ازش به دست آوردیم چیزایی هستش که هر کسی یه مقدار تأمل کنه توی خودش به دست میاره. یعنی بشینه فکر بکنه، میتونه به این نتایج مسلم و قطعی برسه. گفتم باز بحث دینی نیستا، حالا بحث دینی اینا میکنیم برای شما، ولی این چیزی هست که از وجود خودم میتونم درش بیارم. وقتی خودمو بشناسم، بررسی میکنم خودمو، تعمق دارم در خودم، این نتایج رو به دست میارم که یک، من مثل همه انسان‌های دیگه بی‌نهایت طلبم. هیچ انسانی نداریم که بی‌نهایت طلب نباشه. همه بودن و هستن و خواهند. این معنا میده. طلب اون معانی چهارگانه که خدمتتون عرض کردم داره. وقتی اینها هست نشون دهنده این است که شما یک بینه ها. اون نکته پنجم این بودش. نکته پنجم همین بودش که الان باز بهش رسیدم. میخواد یادداشت کنید. پنج، طلب هر چیزی نشانه وجود آن چیز است. یه نکته پنجم. چرا؟ چون چیزی که موجود نیست معدومه مطلوبم نمیتونه باشه. یه چیزی که معدوم مطلقه مثل مجهول مطلق که مطلوب نیست، معدوم مطلق هم مطلوب نیست. اگر تشنگی هست حتما در بیرون آبی هست، اگر چشم هست حتما در بیرون فرکانس هست، اگر گوش هست حتما در اگر چشم هست حتما در بیرون طول موج هست، اگر گوش هست حتما در بیرون فرکانسی وجود داره. هر چیزی که در درونم به صورت یه نیاز میاد حتما در خارج یه چیزی که بتونه اون نیاز رو برطرف کنه وجود داره. پس اینم به اون اصل پنجم یادتون نره. بنابراین ما میفهمیم که اول این دیگه نیستی از خودمون در آوردیم دیگه، یعنی هر چیز بررسی میکنیم از خودمون میبینیم که اینا تو مسائل قطعی و غیر قابل تردید هستش. حالا وقتی میخوام بحث دینیش رو بکنیم که اول اون بی‌نهایت که ما او رو میطلبیمش عوض این مطلوب محبوب هست، معشوق هست و دقیق ترش بگم دلبر هست، دل همه رو میبره، همه رو شیدا و واله خودش میکنه. از این جهت در ادبیات دین بهش میگن چی؟ بهش میگن اله. و چون مشخص هست کیه، چه جوری هست، با چه خصوصیاتی هست، میشه چی؟ الاله. که بعد میشه چی؟ بعد میشه الله. الله رو شما در تمام تفاصیلی که نگاه بکنید میگن الله، یعنی ذاتی که تمام کمالات رو به صورت بی نهایت جمع کرده در خودش، مستجمع جمیع کمالات هستش، میشه الله. خب این الله میگم بحث دینی نیست، توجه بفهمید، بازم نفس خودم داره اینها رو هم میگه. این الله احد هستش، برای همین به خاطر اهمیتش در قرآن چی آورده؟ میگه قل هو. هو یعنی اونی که تو هست، اونی که تو وجودته بگو. قل هو هو، همونی که تو الان پیداش کردی، همونی که بررسیش کردی، همونی که در وجود خود پیداش میکنی، اون کی هستش؟ اللهی هستش که چی هستش؟ احده. احد یعنی یگانه، نه یکی، یادتون نره یکی نیست. چون وقتی میگیم یکی بسیم که الان بگیم ماجیک چند تا داریم، ما یکی داریم، یعنی امکان دومی هست یا نه، امکان دو تا داشتیم بعد صد تا هم باشه اشکالی نداره. یکگانه یعنی امکان نداره نظر ریاضی و عقلی، اساسا دومی براش فرض نمیشه، امکان نداره ما دو تا داشته باشیم، نمیپذیره، دو بردار نیست اساسا. احد یعنی این. قل هو الله احد، نه که خدا یکیست، قل هو الله احد یعنی یگانه است که دو بردار نیست. وقت این الله چون بی نهایته چی هستش؟ بله صمد هم هستش، صمده یعنی بی نیازه، به غیر خودش، خارج از خودش احتیاجی نداره، چون اساساً خارج از خودش وجود نداره، اصلا نیست خارج از خودش چیزی که بخواد وجود داشته باشه. خب همین الله چی هستش؟ لم، بله لم یلد، یعنی نمیتونه، تولیدگر نیست، نمیزاد، خارج از وجود خودش یه چیزی رو بزاد، رای اینجوری نیست که یه چیزی غیر از خودش باشه. هر چی باشه تجلیه، بله تجلی خودشه، آیه خودشه، نشانه خودشه، هر چی هست خودشه. یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد،
همش یه فروغه، یه جلوه است. به هر چی که نگاه میکنیم یه چیز هستش. و بعد چی؟ لم بله؟ ولم یولد. ولم یولد یعنی چی؟ یعنی از جای نیومده، امکان نداره کسی او رو به وجود بیاره، امکان نداره. خب دیگه چی؟ دیگه لم یکن لهو، ولم یکن لهو چی؟ کفوان احد، هیچ کس همتای او نیست. یعنی اساسا تو شأن کسی نیست که بخواد همتایی بکنه با او، چون غیر از او اصلا کسی نیستش، غیر از او کسی نیست، با او نمیتونه کسی همتایی بکنه. ولم یکن له کفوان احد. خب تا اینجا عزیزان دقت بکنم، ببین ما تمام سوره توحید رو از کجا درآوردیم؟ از نفس خودمون داریم در میاریم، یعنی به خودمون نازل میشه این آیات دیگه. از اون حالت تقلیدی که در تو قرآن خوندیم و به پیغمبر نازل شده به ما گفتن بگید در میاریم. همین الان سوره به کی نازل میشه؟ به خودم نازل شده. وقتی نگاه میکنم این که فرمود من عرف نفسه فقط عرف ربه، یعنی همین دیگه، کسی خودشو بشناسه خدا رو هم میشناسه. ما برای که همه قرآن رو بفهمیم کافی خودمون رو بشناسیم، تمام آیات الهی در ما هستش. برای همه کسی که رشد میکنه از نظر کمالات انسانی، به مرور زمان گفته هاش همون چی میشه؟ همون آیات قرآن میشه، گفته هاش همون روایات اهل بیت علیهم السلام میشه. چرا؟ چون خودش هم همون، در واقع قرآن نسخه خود من هستش، یا امامی که این کلمات رو فرموده همون کامل شده کیه؟ کامل شده خود منه. و برای همین من تجلی همون هستم، چون من تجلی همون روح هستم، فرزند همون پدر هستم، شبیه به اونم عمل بکنم، اگه درست عمل بکنم، اگه درست تربیت شم، در نهایت مثل اون میشم. برای همینم انسان در نهایت میتونه مثل خدا بشه. برای همینم پیغمبر صلی الله علیه و سلم صلوات خط بفرستاد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. فرمودند خلق الله تعالی آدم علی صورته، خداوند انسان رو به صورت خودش خلق کرده، یعنی همین بی نهایت طلب و قابلیت این رو داره که مثل خداوند تبارک و تعالی بشه. برای همینم این حدیث رو خوندیم براتون که در قیامت انسان مثل خداوند تبارک و تعالی بشه، من الحی القیوم الذی لا یموت الی الحی القیوم الذی لا یموت. نامه که خدا می نویسه اینجوریست، از زنده پایداری که هرگز نمی میرد به زنده پایداری که هرگز نمیمیرد. بذار یه ذره دقت بکنیم، خدا یعنی همین. اگه خدا یعنی چی؟ همونی که الان من کاملا در آغوشم هستش، آن چرا از او خبر آورده ای بی حجابش نون در آغوش من است. خدا رحمت کنه مرحوم عمان رو، این شعر رو در بود سید شهدا فرمود در روز عاشورا. خب پس وقتی میگیم ما میخوایم پناه ببریم به خدا، خدا کیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، رب مردم، ملک الناس، پادشاه مردم، اله الناس، معشوق و دلبر مردم. بگو پناه ببرم، اینطوری پناه ببرم. وقتی بحث پناهندگی میشه، چون وقتی میخوام راجع به شیطان صحبت کنیم باید طرفمون رو بدونیم چی هستش. میگیم اونی که قراره به ما الهام بکنه،
الهام
اینو اگه روشن کنم خوب است، الهام امید به کی داریم؟ به اون بی نهایتی داریم که در وجود خودمون میابیمش هست، اثبات هم احتیاج نداره. نمیخوایم بریم بگیریم مورچه را شناسایی کنیم. این که میگن فرش شما افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، و الى السماء کیف رفعت، و الى الارض کیف، و الى الجبال کیف نصبت، و الى الارض کیف ستحت. این مال آدم های ضعیفه. شما هم به مورچه نگاه کن، به قورباغه نگاه کن، خدا رو بشناس، نمیدونم به گل نگاه کن، اینا میشه، این آیات الهی هستن، تجلیات خدا هست. اما نه، کامل ترین تجلی خدا کیه؟ خدا. من از من کامل تر که نداره آیه که خدا من تبارک و تعالی از ما بزرگتر که آیه نه فریده. لذا در مورد هیچ موجود ما نداریم که اگر کسی بشناسیش خدا رو شناختی، ولی در مورد خودمون داریم که اگه خود بشناسی خودتو خدا رو شناختی. من عرف نفسه فقط عرف ربه. لذا وقتی در مقابل شیطان پناه بیار، یا حواست باید باشه که واقعا یه همچین موجود بی نهایتی هست، باهاش بودم، لمسش کردم، کسی لازمش برای من اثباتش بکنه، بیاد بگه هست، از آیات محدود بخواد او رو ثابت بکنه برای من بگه همچی هستی هستش. نه، آن که را از او خبر آورده ای بی حجابش نون در آغوش من است. اثبات نمیخواد که چه اثبات؟ امیت متاقب تا خدا رحمت و درود خداوند تبارک و تعالی بر اهل بیت تبارک که علیه ها رقیبا. کور باشه چشم کنه، ثابت نمیخواد بکنه، هست. اصلا از اون شفافتر، از اون واضحتر کی هستش؟ خدا همه جا رو پر کرده. من دلیلی هستم که خدا هست، شما دلیلی هستی که خدا هست، حتی اونی که انکار میکنه خدا رو خودش دلیل هستش که خدای وجود داره. اصلا پر از خداست همه جا، و اینقدر زیاد هست ما گاهی وقتا کور میشیم، مثل ماهی که در آبه. خدا همه جا رو پر کرده. من دلیلی هستم که خدا هست، شما دلیلی هستی که خدا هست، حتی اونی که انکار میکنه خدا رو خودش دلیل هستش که خدای وجود داره. اصلا پر از خداست همه جا، و اینقدر زیاد هست ما گاهی وقتا کور میشیم، مثل ماهی که در آبه. ماهی که تو آب هستش هیچ وقت نمیفهمه آب یعنی چی. فرمودن ماهی آخرین کسی که آبو میشناسه یعنی همین. من که یه زمانی از تو آب بیاد بیرون و تازه میفهمه بله، اون آبی که همه میگفتن همون بود که همیشه باهاش بوده، باهاش متولد شده، باهاش هم هست، در همون جا هم میمیره. این هست. پس پناهندگی که میخواییم پیدا بکنیم، که یاد خدا رو بکنید، یعنی همه قدرت ها، همه کمالات به دست اوست. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. همه کمالات مال اوست، اگه چیزی هم به من رسیده از اوست. این معناش میشه چی؟ وقتی من به خودم نگاه میکنم، به آدم های دیگه که نگاه میکنم، اطراف خودم، میبینم که اینا به هر کمالی رسیدن، هر قصدی به اینها رسیده، از کی رسیده؟ از بی نهایت رسیده. خارج از بی نهایت کسی نیست که ما بده، منم دارم که خارج از خدا نیستم که. بنابراین چی هستش؟ بنابراین میتونم این رو از وجود خودم در بیارم، احتیاج نیست کسی بهم بگه، میتونم از وجود خودم اینو درش بیارم که چی؟ که الحمدلله. همه ستایش ها و سپاس ها هیچ کدوم مال هیچ کس نیست، مال کیه؟ مال اون بینا. اگه هر جا زیبایی وجود داره، هر جا زیبایی هست. حالا شما این نگاه بکنید، ما میگیم به بس قشنگه، اون کس که دستش درد نکنه که اینو درست کرده، این پرده زیباست، این مدل، این دید. هر جا شما زیبایی و کمالی ببینید، در واقع چی رو دارید ببینید؟ در واقع او رو دارید تشویق میکنید و او رو دارید سپاس میکنید و ستایش میکنید. و ای به یه رفت گفتی باریکلا، ای به یه حس گفتی آفرین، ای به یه چیزی گفتی چقدر زیباست، چقدر قشنگه، از کجا اومده اینا؟ همش تجلی خداست. پس الحمدلله، الحمدلله لازمه کسی من یاد بده، بگو الحمدلله. نه، این خودم نفسم میگه، این رو خودم میگه، خودم نفسم میگه. چون لم یکن له کفوا احد، چون صمد هست، چون همه کمالاتو داره، هیچ ذاتی بهش برده میگرده. لذا چون هیچ ضعفی نه، منزه از هر نقصی هست، چیه پس؟ سبحان الله. سبحان الله رو خودم دارم میگم، کسی لازم نیست بهم بگه. سبحان الله تو خودم داره در میاد. چقدر کیف داره آدم خودش بگه سبحان الله، خودش بگه الحمدلله، تقلیدی نگه، خودش فکر بکنه. چون یه مقدار که فکر بکنی همجور بردی با خودت، بعد بیا به نفس میبینی که نفست داره میگه چی؟ الحمدلله رب العالمین، سبحان الله. قشنگتر از اون همین طلب هست، طلبایی که داری میگه چی؟ میگه من اساسا یه دونه معشوق بیشتر ندارم، یعنی احد است، یگانه است. پس چی؟ پس لا اله
الا الله، هیچ دلبری نیست مگر او. این لا اله الا الله باز وجود خودم داره داد میزنه لا اله الا الله. اصلا وجود من غیر از اون نمیتونه بگه. شما بیا به خود دروغ بگو، بگو معشوقای هستن که دلبر هستن، دل منو میبرن، من با اونا خوشبخت میشم. اگه اینجوری شد امکان نداره. برای همین ما در توصیف عشق میگیم اساسا عشق جز در مورد حق تعالی معنادار نیست. در مورد هر موجود دیگری به کار برده بشه مجازی است، فقط در مورد خدا حقیقی است. عجیبی می عشق یه معشوق هست که منو آروم میکنه. چرا؟ چون من بی نهایت طلب هستم، جز با بی نهایت آرامش پیدا نمی کنم. لذا این وجود خود من داره داد میزنه، میگه لا اله الا الله، لا اله الا الله اکبر، الله اکبر. باز یعنی چی؟ شما همه اینا رو که جمع کنی باز میشه چی؟ همه اینا رو که جمع کنی در مقابل هر موجود دیگری که بخوای بذاری باز چیه؟ الله اکبر. نفس من داره داد میزنه الله اکبر، سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. گزارش نفس خودم هستش، از خودم داره در میاد. خوشبال کسی از وجودش در بیاد. اگه ما یاد بگیریم قرآن رو از وجود خودمون در بیاریم، در واقع به اون قرآن آیه رسیدیم. اینکه در قیامت فرمودن شما قرآن بخوانید و بالا برید، یعنی بسته این است که چقدر قرآن رو تونستی در خودت تحققش بدی، چقدر رسیدی بهش. اینجوری که اونجا شروع کنی بگی بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، بگی بکشی بری بالا، نه الحمدلله رب العالمین، تو خودت به چی رسیده باشه؟ به شکوفایی رسیده باشه در وجود تو. این الحمدلله رب العالمین شکوفا شده باشه، لا اله الا الله شکوفا شده باشه، سبحان الله شکوفا شده باشه، الله اکبر شکوفا شده باشه. اگه شکوفا شد اون موقع شما چقدرم کیف داره، واقعا چقدر کیف داره آدم، مقامش این میشه دیگه. دیگه آدم کنده نمیشه، یعنی هیچ کس نمیتونه بیاد وسوسه بکنه. پس اگه من خوب پیداش کردم، شیطان نمیتونه بیاد وسوسه بکنه. حالا جلسات بعد که شروع میکنیم به وسوسه های شیطان، میگه وسوسه شیطان همش تو قوه واهمه ما صورت میگیره، همش دروغه. قرآن هم میفرماد دیگه، جلسه قبلا براتون خوندم، وعدتکم فاخلفتکم، دروغ گفتم بهتون. یعنی شیطان هر چی میگه چی هستش؟ دروغه، همش دروغه. برای اگه من به یه حقیقت متصل بشم، این حقیقت تو وجود خودم باشه، امکان نداره ازم بگیردش، امکان نداره. و وقت تو صورت خاصی هم عاشق خدا نیستم. زشت‌ترین حالت این است که انسان خدا رو بشناسه، قبولش بکنه، اما بعد قبول بکنه خدا رو، یه طرف قبول بکنه، وارد معامله با خدا بشه، یه توی شرایط خاصی اهل معنویت باشه، با نشاط باشه، خوب باشه، توی شرایطی نه خدا رو بذاره کنار، از خدا دور بشه. چند روز پیش آقای بادو گفته بود که فهم گفتش که آره فلان مشکل و فلان مشکل و فلان مشکل برام به وجود اومده، دیگه بریدم اصلا، دیگه اصلا خیلی بریدم، اصلا قاطی کردم دیگه، اصلا این حرفا و دین و خدا و پیغمبر رو همشون اصلا تردید دارم. این یعنی چی؟ یعنی که اساسا این خدایی که من باش ارتباط دارم بر اساس فهم و بینش و شناخت و شهود نیست، یه خدای تقلیدی هست. کسی ما گفته اعتقاد داشته باشی، جبری به ما گفتن، ما هم قبولش کردیم، بعدم حالا حالا اوضاعمون بگذره باهاش قبولش کنیم، نماز هم میخونیم، مسجد هم میریم، مکه هم میریم، کربلا هم میریم، اوضاع به راه باشه، سروسات به راه باشه، سروسات که به هم بخوره، یه فشار زندگی بیاد، مشکلی بیاد، گرفتاری بیاد، حقیقت رو فراش میکنم. در واقع اگه من حقیقت رو کشفش کنم تو وجود خودم، دیگه نمیتونم از وجود خودم درش برم. من میتونم وقتی با دو تا مشکلات بشم بگم اینقدر ناراحتم، اینقدر عصبانیم، اونقدر مشکلات برام اومده که اگه از این بعد میگم دو تا شش تا. نمیتونم بگم. همون دو تا چهار تا است. یه چیز تغییر نمیکنه چیزی. حقیقت تغییرپذیر نیست. همونه. لذا اگه اون معشوق هست همیشه معشوقه، دیگه عوض نمیشه معشوق که. یه زمانی ولش بکنم بگم که نه این خدا هم مثل زیاد حال نداده ما، ببین معشوق دیگه بگیر، یه کس دیگه بیا با اون دلشاد بشیم، نمیتونی با اون دلشاد بشی، فقط با اون میتونی، با خداوند تبارک و تعالی میتونی دلشاد بشی. بس تو هر شرطی قرار بگیرید لا اله الا الله. برای همین از زینب سلام الله علیها که امروز تولدشون هست، یادی از وجود مقدسشون بکنیم. در کربلا فرمود و ما رأیت الا جمیلا، جز زیبایی هیچی ندیدم. ها، چون همه چیز رو در ارتباط خودش و همه عالم و همه موجودات و همه شرایط و همه حوادث با بی نهایت میبینه. بذار همیشه ثابته، همیشه آرومه. اینجور نیستش که یه روز خوش باشه و شاد باشه، چهار روز بعد مثلا یه حادثه بیاد، مثلا کنکور قبول نشه، یه فرم حادثه داشت اتفاق بیفته بریزه به هم. نه، اون معشوقی که او داره همه چیزهای دوست داشتنی دوست داشتنی تر هستش. اساسا دوست داشتنی تر از او وجود نداره که ما بدون او احساس شادی بکنیم. نه، من چون عاشق بی نهایتم، اگه بی نهایت در آغوشم باشه همیشه با هم هست. وقتی همیشه با هم هست دیگه شادم، دیگه همیشه شادم. هر چی که از دستم بره به بی نهایت برمیگرده. الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. تا یه مصیبتی میبینن نمیریزن به هم که قاطی بشه همه چی. مصیبت هر چی که میخواد بیاد انا لله، چقدرم قشنگه ها، و انا الیه راجعون. آدم سر آروم میکنه تو این دنیای پرفراز و نشیب مضطرب که هیچ چیز سر جاش نیست، همه چیز به هم میخوره و پرتحول. این اصل ثابتی هست که همه دلا رو آروم میکنه، همه دلا رو آروم میکنه. اون این هستش که این نیز بگذرد، ما همیشه بالاخره چه برمیگردیم پیش خودش ها، و این شاد میکنه آدم رو. الحمدلله که انا لله و انا الیه راجعون. الحمدلله که یه ابدیتی وجود داره. الحمدلله که خدا منو مثل خودش خلق کرده. الحمدلله که منو عاشق خودش خلق کرده. الحمدلله که باهاش شادم. الحمدلله که دعوتم کرده که باهاش سرمست باشم. یا داوود و بی ففرح و به ذکری فتلسلس، با من شاد باشید و به یاد من لذت برید. خیلی بی سلیقه یه کسی نتونه با بی نهایت زیبایی لذت بره و شاد باشه وقتی داشته باشدش، اونم در حالی که میفهمه اون بی نهایت دوستش داره. دوست داشتن خدا نسبت به ما بی نهایت حد نداره که، هیچ وقت منفور اون نیست، همیشه معشوقش هست، دوستش دوستمون داره. لیلی از مجنون بسی مجنون تره است. خیلی کیف داره، خیلی آدم آروم میکنه. خب های تشنه بهش بگن شما از آب خنک لذت ببر، گفتن داره یا نه میبره خودش؟ از گل لذت ببر گفتن داره؟ نه، نه گل لذت ببر. از زیبایی لذت ببر گفتن داره؟ بی ففرح یعنی با من شاد باش، یعنی با کانون شادی شاد باش. مگه میشه آدم با کانون شادی شاد نباشه؟ شاده بگه، احتیاج نیست کسی بگه. اگه نیستی مشکل چیه؟ اگه نیستی مشکل نیست که ما پشت کردیم بهش. وقتی پشت کردیم بهش ازش بهره برداری هم نمی کنیم. هم برای که چیزی به شما بگه مجموعی آب تا آخر بخورم. قبلا یه پارچه هم اینجا بود، یارم پارچه هم نیستش. به نفع شما، چون شما این پارچه رو همین دلتون آب میفتن. حالا یه لیوانه، خب این لیوان نها کنید، هزار سال که آب بریزی چیزی توش جمع نمیشه. آب هست، بارش هم داره ولی جمع نمیشه. این باید روی آب بشه. حتی شما 90 درجه هم که بچرخونیش باز خیلی نمیتونی آب توش بریزی. باید بیش از 90 درجه رو بکنه به سمت آب تا چیزی توش جمع بشه، تو کامل بشه. شما رو تو کن به خدا، بعد میبینی که چقدر لذت میبری. آشتی کن باهاش، ببینی که چقدر شادت میکنه و آرومت میکنه. موضوع این است که ما اساسا با اینکه میدونیم غیر از اون معشوقی نیست، نمیخوایم با این معشوق لذت ببریم. چرا نمیخوام از این معشوق بی نهایت لذت ببریم؟ فقط این نیست، نه. چرا نمیخوایم؟
فقط هم معرفت نیست. اینجاست که بحث طبیعت گرایی پیش میاد شیطان. موضوع است که ما به لذت های حیوانی بیشتر آنس کردیم. عزیزم فرمایید به لذت های حیوانی آنس پیدا کردیم، دوست نداریم از چیف دست برداریم. ما هنوز حالت رحمی داریم، جنین توی رحم فقط خون میخوره. خب وقتی اگه متولد بشه نتونه از شیر مادر لذت بره و از این همه خوردنی های زیبا لذت بره، میگیم این جنین منحرفه. همه دوست داره چی بخوره؟ دوست داره خون بخوره. ما لذت های طبیعی برامون خیلی حرفه، برای همین تو ماه رمضان به ما ترک لذت میدن که اون لذت باز شه. ولی ما چون معشوقمون اون لذت های طبیعی هست، تو ماه رمضان هم عقده میکنیم از خدا، دم افطار هم انتقام میگیریم از خدا. اینجوریه، نمیدیم که خدا چقدر ما رو دوست داشته، به همه معشوقا گفته نه نه برید دور عزیز من و دور محبوب من خالی بذارید، بعد با خودم ارضا بشه. نمیدیم خدا رو شکر، میگیم واه ماه رمضان اومد دوباره. چرا این چیزی میگیم؟ و این هستیست که ما هنوز لذت انسانیت نبود، یعنی یه بار با معشوقمون هماغوش نشدیم، یه بار لذت دارم. ای لذت بریم، منزل لذی راق حلاوت محبت کفرام و من که بدلا، چه کسیست که شیرینی این حلاوت که من گزارش نمیدم که ازش امام سجاد علیه السلام از داره گزارش میده، شیرینی مناجات با تو رو، لذت دوستی تو رو بچشه، غیر تو رو بخواد، غیر تو رو بخواد، فراغ و من که بدلا. مرحوم عاشق عباس هست گویا، فکر میکنن مرحوم عاشق عباس یا یکی از این بزرگان، میگه من یه غذای خیلی خوشمزه‌ای رو مادرم درست میکرد، من هر وقت میمدم بعد از یه هفته یا چند وقت از حوضه میمدم سر به مادرم اینو بزنم، مادرم مثلا این غذا رو درست میکرد برای من، چون بچه‌م این غذا رو دوست داره اینا، اون خیلی هم غذای خوشمزه بود. میگه یه روز مشغول نماز بودم، بعد مادرم این قضا رو درست کرده بود برم، ولی از این نماز اینقدر لذت بردم، اینقدر لذت بردم که مادرم چند بار صدام کرد و دلیلم نمیاد بلنشتم، دلیلم نمیاد بلنشتم. بعد یه به احترامشون گفتم معطل نشتم، بلنشتم رفتم سر قضا، قضایی که گذاشم دهنم انگار کارشون کاه میخوردم. اون لذت نهایی که میاد اینجوری رو همه لذت ها سایه میندازه، اثر بذاره رو همه لذت ها. حالا بگم ایشالله که تو ما هم باشه کسی که این لذت رو ببرن، ولی لااقل ما تکذیبش نکنیم. اگه کسی این لذت رو میبره نگیم که حالا اینجوری میکنه خل شده زده به سرش. یکی این بچه ها میگفتش که دوستانمون، گفت مادرم میدونی چی به این وصیت شده؟ گفتم نه. گفت بهم گفته هر کاری میکنی فقط عاشق خدا نشد، بشی دیوونه ای، بشی دیگه تعادل نداری، باید سر بذاری بیمارستان. این کار نکنی داوود جان. داوود، داوود جان تو خدا یه معاشق خدا نشی، آره هر کاری میخوای بکنی، عبادت سر خواهد سر دست تا یه رواز رو عاشق داشتی میریزی به هم. خب حالا وقتی میگیم پناه ببریم به شیطان یعنی چی؟ یعنی از واهمه به واقعیت، از خیال به حقیقت پناه ببریم. فإذا مسهم طائف من الشیطان ذکر الله، تا شیطان میاد سراغش و میخواد طبیعت رو بهش عرضه کنه و طبیعت گرایی رو، یاد بی نهایت میفته، بذار راحت میتونه دست برداره از چیزای شیطانی، از هوس ها، تمایلات، از حمله های شیطان راحت میگذره. یک کسی که میگه نه نمیتونم، نمیشه، دلم نمیاد، اینجام گیر کرده، این مالی هستش که اون طرف هم لذتش خوب نبود، ولی اگه خوب ببره خیلی راحت میذاره. نه به من فوش داده، من باید جوابش رو بتر، من دعوت نکرده منم دعوتش نمی کنم، من سلام نکرده منم سلامش نمی کنم، اون دفعه من اینجوری کرد هنوز داغش رو دلم هستش. اینکه نمیتونیم بگذاریم مالی هستش که گرفتار واهمه هستیم، گرفتار خیالی. اگه اینجوری نبود که میشده مثل امیر امیر علیه السلام که همون نصف شخصیت عاقل تحمله، نصفش هم بیخیالی. توی کوچه که به من فوش میدن میگم با یه علی دیگه ای هستم، با من نیست، بیا برو رفت بکش برو، راحت هم میتونه رد شد. قرقرا و اخلاقی ها، بیوفایی ها، نمیدونم بیادبی ها، خیلی چیزا رو بتونه راحت تحمل بکنه. چکشم نجسته چرا؟ چون از یه جای بزرگتری داره اشباع میشه، ارضا میشه. شما اگه 5 تومن پول تو جیبت باشه، وقتی یه نفر بهت بگه 5 تومن برام قرض بده، سختت نمیتونی بده. هر 5 تومن داری. اما اگه 10000 تومن پول جیبت باشه، یه نفر 1000 تومن ازت بخواد، میتونی دست کنی 1000 تومن بهش بدی. چرا؟ چون داری. کی میتونه دست از جیف و طبیعت برداره؟ به شیطان بگه نه. کسی حتما اهل لذت و عیاشی و کیفی فطری باشه. یعنی کیف کنه خدا، یعنی لذت بده خدا، شادی معنوی و فطری رو چشیده باشه، او هست که میتونه دست از طبیعت برداره، دست از شهوت دنیا برداره، اون میتونه برداره. ولی کسی اون لذت رو نبرده باشه، حالا هر چیه بهش میشونه، این داره میخوری کوفتت میشه، این داره از ضرر داره برات، نمیتونه بکنه. میگه تو رو خدا هرچی میخواد جانم بگید بگو، ولی در مورد قضا نگی، قضا رو کم کن، نگو برنج نخور، نگو نم چیزی نخور، نمیتونه بنده خود. با کسایی داریم که اضافه وزن، اضافه وزن دکتر گفته در خطر مرگی داره برات، نمیتونه دست بر بره. چرا؟ چون اصلا لذت یه غیر از این سراغ اونم اوج لذت یه کله پاچه است. یکی از همکارای پدرخانه ما اینجوری بود، میگفت تو کارخونه این وقتی کله پاچه میخورد تو حالت مرگ میافتاد، و کله پاچه نمیتونست بگذره، میگفت یه دومایی تحمل میکرد، بعد مثلا بعد دو ماه صبح میومد کله پاچه رو بار میذاشت، نزدیک زور زنگ میزد آمبولانس میومد، میخورد و میافتاد، میخورد و میافتاد، میگفت آمبولانس بیاد براش. میگفت من چند وقت بیمارستان خوب بود، حالش خوب بود، اینا میومد یه تحمل میکرد، تحمل میکرد، تحمل میکرد، تحمل میکرد، دو ماه داد دوباره کله پاچه رو بار میذاشت، نمیشه. و یک کسی مثلا بیشتر از کله پاچه نمیشناسه چیزی رو، بیشتر از قضا خیلی این مثلا هنر کرده، لذت زیادی که شناخته، مثلا پاچه گوسفنده و فیله نمیدونم چیزی هستش رو اینه دیگه. امیرالمومنین فرمود بهترین لباسش که حریره، که اونم مال یک کرمه. بهترین خوراکش هم که عسله، که اونم مال یک پشه است، یه زنبوره. اینه دیگه. یکی دیگه میتونیم بگذاریم، اختلاس میکنیم، دزدی میکنیم، اینا بیت‌المال و اشرافیت و بیت‌المال و این همه بدبختی، کلا سر مردم و ظلم مردم و له کردن دیگران زیر پامون، مال این هستش که جایی نداریم، بدبختیم، ما فقیریم، جایی نداریم که لذت ببریم، چون جایی سراغ نداریم، سر جیفه دعوا میکنه. مثل بچه تو بچه دیدی دو تا بچه سر مثلا یه توپ دعواشون میشه، همینه دیگه، یه شکلات دعواشون میشه. بزرگترا هم همینن، سر زمین، سر نفت، سر خونه، سر نمیدونم آپارتمان دعواشون میشه. حسادت یعنی چی؟ این خیلی بدبختیه ها. حالا من تو بحث شیطان براتون بگم. مثلا حسادت، یه کسی حسادت بکنه که چی؟ که چرا فلانی مثلا فلانی دوست داره، همه دلش با من نیست. خیلی بیچارگیه. آدم انقدر گدا شده باشه که مثلا چیه؟ که مثلا عاشق این باشه که یه نفر مثلا دوستش داشته باشه. اگه کس تحویلم نگیره، دوستم نداشته باشه، من با دوست داشتن طرف مقابل معنا داره. اگه دوستم نداشته باشه احساس خوردی میکنم. بابا تو خدا دوستت داره، اون زمان دوستت داره، مادرت فاطمه زهرا دوستت داره، امیرالمومنین دوستت داره، این شما تو روابط چقدر داری؟ ما انقدر تو دانشجوها که هستم، یه تو مدارس های مختلف که هستم، یکی از مشاورهای زیادی که مراجعه میشه همینه، میاد میشینه اینجا، خجالت نمیشه با هیکله چی شده؟ آره من مثلا فلانی میبینم یک کسی دوستش داره، احسان میرزه به هم، یه رفیق داشتم تو یه مدتی با من رفیق بوده، حالا با من رفیق نیست دیگه، میره با دیگران چیز میکنه، این میگه اونا میگه میخنده، من احسان میرزه به هم، این کوچیکی آدم. رغبت و کسی من یرغب و انک ذلون، میل داشتن در کسی که دست نسبت به تو میل نداره ذلت. دوست نداره نداشته باشه، اصلا چه احتیاجی داریم بگیم؟ از مهرت خورشید جان چون ذره ام هر سو روان، مجذوب حسن دیگران ای ماه خوبان نیستم. شما لاخون فرض فرمایید این همه روابط زناشویی که به هم میخوره، میخوره به طلاق. زنه یه حرفی زده که مثلا یه ذره دل سرد کرده بود و مرد ریخته به هم، مرده یه حرفی زده یه ذره دل سرد کرده بود زنه ریخته به هم. حاشو یه زنی که خدا رو داره، خدا رو داره، شب پا میشه، مرده هم که خوابوندش، بچه هم که خواب میبینه که پا میشه، خیلی یه بساطی داره، باشه قوزش رو میگیره، چادرش رو سرش میکنه، میره رو سجاده، به آتیش میکنه سجاده رو. اینجوری سجده های عالی، قنوت های زیبا، هماغوشی های قشنگ با خدا داره. این که با چهار تا حرفه یه مرد شوهرش مثلا یا بچه‌هاش که خورد نمیشه، دلزده نمیشه که بریزه به هم، احساس بدی بهش دست بده، فردا بیه من میرم دادگاه، تکلیف من روشن کنم با دادگاه. اگه مردم تحویل میگیره برای خدا تحویلش میگیره، به خاطر معشوقش تحویلش میگیره. مرد بچه‌هاش هم همینطور، نه اینکه من بدون بچه‌هام هم هلاکم، بدبختم، مردم، نه اینجوری نیست. این کم آوردن ها، حسادت ها که شیطان میتونه بیاد حمله کنه که مثلا وسوسه حسادت ایجاد بکنه در ما حساد به یه نفر، اصلا ما رو خورد بکنه، بدگویی، ما رو به غیبت وادار کنه، ما رو به بدگویی وادار کنه، ما رو به تهمت زدن وادار کنه، ما رو به تحقیر یه نفر وادار کنه، ما این است، ما کم داریم، ضعیفی. ولی کسی قنی باشه که هیچ وقت سر جیف دعوا نمیکنه، حتی پولدار هستی و 50 تومن هم افتاد تو لجنزار، نمیشه آسونت رو بزنی والا اینقدر بیفتی دلاشی به تو لجن برش داری بسن فکر نمیکنه. که مرحوم الهی قمشه بهش گفتن خونتو دزدیدن، فرمود که حلالش من فخ ندارم، قیامت من گرفتارم اونجا. گرفتار یعنی چی؟ با خدا گرفتارم. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. این هیچ وقت چیه؟ میگه حلالش بابا وقتش ندارم، ولی نستش اصلا به چیزهای مهمتر مشغول هستش. آره، کسی به چیزای مهمتر مشغول باشه چیزای کوچیک‌تر نمی‌ریزه دلش بخم. همه این که من الان ریختم یه هفته به هم نمی‌دونم، روز جاریم بهم اینجوری گفته، مادر شوهرم اینجوری گفته، نمی‌دونم مادر زنم اینجوری گفته، از دست باز این آقای خیلی چیکار هستم، ریختم به هم دیگه، نمی‌دونم اینجوری شد تو خونم و سر مهمونی اونجوری شد، سر سفره اینجوری شد، سر دعوت عروسی اینجوری شد، سر رامو چک اینجوری شد، همه اینا مال این هستش که ما کوچیکیم. یکی از پیوند بخوره با این و بی نهایت پیوند بخوره، پیوند درست. حالا همه هر قضیه دلشون خواسته کردن، وقتی میری روی سجاده همه چیز هم تموم میشه. شکر خدا، شکرت که تو رو دارم، شکر ایزد که میان من و صلح افتاد. باشه آشتی بکنیم، بی آشتی بکنیم همه چیز عدله. پشت کردیم به خودمون، کوچیک شدیم و سر جیفه با هم دعوا میکنیم، برای همین نمیتونیم بسیم. با پدر مادر مشکل داریم، با برادر خواهر مشکل داریم، با همسر ما مشکل داریم، با بچه ما مشکل پیدا میکنیم، با دوست ما مشکل پیدا میکنیم، با همکلاسیمون حسادت میکنیم. دو تا عالم، دو تا دانشمند میفتن به جون هم دیگه، دو تا استاد میفتن، خیلی بده، خیلی بده. برای همین هم هستش که فرمود ذکر خدا منشأ اصلاح همه بیماری های روحه. ذکر الله مطردت الشیطان، ذکر خدا طرد کننده شیطانه. تا یاد حقیقت بیفتی دیگه افسانه میره کنار، نمیتونه خودشو تحمیل کنه به تو. تا یاد حقیقت بیفتی خیال رنگ میبازه، سراب میفهمی یه سرابه، میفهمی سرابه. علتی ما گرفتار سراب میشیم، این سراب بدبختمون میکنه، این هستش که اون یاد یادمون میره. حالا ایشالا جلسات بعد کاربردی ترش رو خدمتتون عرض میکنم. لازم بود یه جلسه رو برای که یه تعدادی از شما عجول بودید نمیتونستید تحمل بکنید، همین گفتم ما چیکار بکنیم چیکار بکنیم، این بحث کردم، بحث نظری رو که اینو آرومتر باشید ایشالا برای جلسات بعد، بحث کاربردی تر ایشالا که پردازیم. و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.